بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. تجدید دیدار حضوری با مردم عزیز قم برای ما بسیار شیرین و مطلوب. بنده فراموش نمی کنم، همیشه یعنی در ذهنم هست حضور مردم عزیز قم رو در سالهای متمادی تو این حسینیه با اون شور، با اون هیجان، با اون احساسات، با اون بینش روشن در زمینهای مختلف. خب دو سه سالی محروم بودیم، امسال به حمدالله مجددا در خدمت شما هستیم. بزرگداشت 19 دی سال 56 هر سال تکرار می شود، باید هم بشه، باید هم استمرار داشته باشه، در آینده هم باید این رشته نورانی دوام پیدا کنه. چرا؟ چرا؟ چون حادثه یک حادثه تحولی بزرگ بود، حادثه عادی نبود. زنده نگه داشتن حوادث تحولی تاریخ وظیفه هم است. حالا بعد عرض خواهم کرد در حوادث بزرگ تاریخی یا یک تجربه گرانبها هست یا تبیین یک سنت الهی در طبیعت است. هر کدوم از اینها در خور توجه، در خور استفاده تاریخی ملت هاست، لذا باید زنده نگه داشته بشه. چرا میگیم قم، 19 دی قم یک حادثه تحول آفرین تاریخی است؟ چون شروع و سرآغاز یک جهاد بزرگی است. از اینجا یک جهاد بزرگی آغاز شد در سراسر کشور که هدف این جهاد هم این بود که ایران عزیز رو از هاضمه غرب بکشه بیرون. ایران که له شده بود زیر دست و پای فرهنگ معوج و غلط غربی و زیر تسلط سیاسی و نظامی غربی، این رو بکشه بیرون، مستقلش کنه، هویت تاریخی ایران رو احیا کنه. هویت تاریخی ایران، ایران اسلامی است. از اول بروز اسلام تا امروز کدوم ملت دیگر را شما سراغ دارید که در زمینه علوم مختلف، در زمینه فلسفه، در زمینه فقه، در زمینه علوم گوناگون به قدر ایرانی‌ها به اسلام خدمت کرده باشند؟ مراجعه کنید به این کتاب عزیز و مغتنم خدمات ایران و اسلام مرحوم شهید مطهری. این هویت اسلامی ایران گم شده بود. کسی اگر می آمد توی خیابان‌های تهران راه می رفت، نه حالا فقط هم تهران، نه خیلی از شهرهای دیگه، حتی مشهد ما در یه جاهایش، اگر کسی راه می رفت احساس نمی کرد اینجا یه کشور اسلامی است، اینجا یه مردم مسلمانی زندگی می کنند. اینجوری کرده بودن. این جهادی که آغاز شد، که شعله اول اون جهاد در قم سرکشید، این جهاد برای این بود که ایران رو از اون وضع نجات بده، به هویت اصلی خود، به هویت واقعی خود، به هویت تاریخی خود، به هویت افتخار آمیز خود اون رو برگردونه. البته ممکنه اون کسانی که اون روز در متن حادثه بودن توجه نداشتن به اهمیت این کار، احساس تکلیف کردن که حالا عرض خواهم کرد. آمدن وسط میدان، توجه شاید نداشتن، لااقل همهشون توجه نداشتن که چه کار دارن میکنن، چه حرکت عظیمی رو دارن رقم میزنند. اونا نمیدونستن، اما قضایای تاریخی رو، حوادث تاریخی رو اگر بخوایم تعریف کنیم باید با نگاه به گذشته و آینده اون تعریف کنیم. حادثه قم از چی به وجود آمد و چه دنباله هایی داشت، این نشان میده اهمیت حادثه رو و میزان و قدر و قیمت این قضیه رو. خب این واقعیت حادثه 19 دی سال 56 قم، حادثه بسیار عظیمی است. این باید زنده بمونه، این حادثه نباید از حافظه تاریخ پاک بشه و کم رنگ بشه. البته جریان باطل راه بردش کتمان ایام الله هست یا کمرنگ کردن اینجور حوادث. جریان باطل راه بردش اینه که نگذاره اینجور روزها، اینجور حادثه ها زنده بمانند، نورافشانی کنند. از نظر جبهه باطل این ایام غالبا کتمان میشن یا انکار میشن، حتی به انکار هم میرسه. روز 22 بهمن کتمان میشه، روز 13 آبان، روز 19 دی، روز 9 دی، روز 29 بهمن قضیه تبریز، روز تشییع شهید سلیمانی، روز تشییع شهید حججی، اینا همه ایام الله هم. اینها رو میخوان کتمان کنن. اینا هر کدوم یه مشعلی هستن که از نظر جریان باطل باید خاموش بشن. این مشعلها رو بر نمیتابه جریان باطلی که در مقابل شما، در مقابل این ملت، در مقابل این انقلاب قرار داره. اینا رو باید نابود کنه، مشعلها رو خاموش کنه. این درست نقطه مقابل قرآنه. قرآن ما رو به یاد و ذکر این گونه حوادث امر میکنه. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. نباید حادثه مهم مریم فراموش نباید بشه، این باید بمونه در تاریخ. وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، ایوب، داوود ذوالعید، وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. شاید 10 مورد یا بیشتر در قرآن اینجوری داره، وذکر وذکر. یه جاهایی هم که کتمان میکردن پیغمبر خدا مأمور میشود از زبان اینها بکشه بیرون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. از شما بپرس، مخفی میکنید قضیه روز سبت را، قضیه اون تقلبی که با خدا میخواستید انجام بدید، سر خدا رو کلاه بگذارید، خدای متعال شما رو به قرده و خنازیر تبدیل کرد، میخواد یادمون بره؟ ندونیم؟ بپرس ازشون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ازشون جواب بگیر. این منطق قرآنه. خب حالا این حوادث همونطور که عرض کردیم یا متضمن یک تجربه تاریخی است که خب اگر چنانچه شما با خدا از سر مکر و حیله وارد شدید، خدای متعال والله خیر الماکرین، خدا از شما انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، خلو وارد میدان خدا میشی. خدا مالک الملک است. این یه تجربه ایش که در زندگی تاریخی بشر اتفاق افتاده. من آدم زنده تو این دوران باید اینو بدونم، باید بفهمم اون تجربه رو که اصحاب سبت بر سرشون آمد، من نباید دیگه تکرار کنم، باید بدونم. یا متضمن یک سنت الهی است، یک سنت الهی است. وقتی که کسانی قیامت رو منکر میشن، قضیه اصحاب کهف پیش میاد. خدای متعال افرادی رو 300 سال میخوابونه، 300 و اندی، بعد بیدار میکنه، نشون میده ببینید اینجوریه. یا قضایای متعدد دیگری که در قرآن زیاد است. تدبر در قرآن ما رو به خیلی از این حقایق میرسانه، این چیزایی که چراغ راه ما میتوانه قرار بگیره در این دوره زندگیمون. ما بالاخره اولی داریم و آخری داریم، تو این مدت باید تلاش کنیم، کار کنیم. اتفاقا دوره ما دوره حساس و مهمی هم هست، این دوره‌ای که من و شما داریم دوش زندگی میکنیم. شما جوانها به خصوص خیلی اهمیت بدید به این دوره، این دوره دوره حساس و مهمی است. از این سنت‌های الهی خیلی باید بهره ببرید. خب پس اهمیت حادثه اینه. خود حادثه 19 دی هم توش درس‌هایی هست. بنده غالبا به بعضی از این حوادث توی این مذاکرات، صحبت‌هایی که با مردم عزیز قم داشتم، یه اشاره‌ای به بعضی کردم. اما یه نگاه جامع اگر کسی بکنه به این حادثه، خیلی حادثه عجیبی است، متضمن درس‌هایی است این حادثه. قضیه اینجوری شروع میشه که خب اینا رو میدونید دیگه، اینا همه این چیزا رو همه میدونن. یه مقاله سخیفی به دستور خود دربار، یعنی به دستور اون بالا بالایی های رژیم طاغوت، کار این وسطی ها و این پایینی ها نبود، از اون بالا، علیه امام و متضمن اهانت به امام بزرگوار که حالا تبعید بود و در نجف بود و تازه هم فرزندش به شهادت رسیده بود، از دنیا رفته بود، چاپ میشه. مردم هم دردی کردن با امام بزرگوار به خاطر درگذشت این فرزند محترم و معزز. واقعا حاج آقا مصطفی واقعا آدم برجسته‌ای بود. اینها دیدن باید یک کاری بکنن، بیعقلی کردن، به دست خودشون برای خودشون مشکل درست کردن. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از جایی که گمان نمی کردن سیلی رو خوردن، آمدن این مقاله رو منتشر کرد. خب حالا مقاله منتشر شد، معمولا ساعت 1-2 بعد از ظهر این روزنامه چاپ می شد. از تهران تا برسه به قم مثلا یه ساعت هم طول می کشید تا برسه به قم، 2 ساعت هم طول می کشید تا برسه. این مالکه روز 17 دی، به مجرد اینکه این روزنامه رسید قم، مردم نگاه کردن دیدن یه چنین چیزیه، یه عده آمدن بیرون، یعنی این شروع قضیه از 17 دی. سریع اکثر عمل نشون دادن، آمدن بیرون تو خیابون، تعدادی از شماره های این روزنامه رو گرفتن، آتیش زدن، اظهار نفرت کردن. چه کردن؟ این روز 17 همه، صبح 18 هم نوبت طلبه هاست. در صبح رو تعطیل کردن، آمدن توی خیابان به طرف منزل مراجع به صورت دست جمعی. تا شب حرکت طلاب طول کشید و بارها در این یک روز درگیری و برخورد با نظامی های رژیم و مامورین رژیم رخ داد. روز 19 دی که روز اصلی حادثه است، مردم وارد میدان شد. جوان ها آمدن، بازاری ها آمدن، مردم عادی آمدن، همه آمدن. دستگاه طاغوت برای سرکوب مردم همیشه آماده بود. اونا وارد میدان شدن، یه تعدادی رو شهید کردن، تعداد زیادی رو زخمی کردن، عده‌ای رو کتک زدن. بله، بالاخره حادثه اون روز با شهید شدن و با اینها تمام شد. اما تمام نشد، شروع شد. این شروع، این متن حادثه رو من برای شما نقل کردم. خب، قم با این کار پرچمدار انقلاب شد. قم مفتخر به این است که اولین پرچم برافراشته عملی انقلاب رو بر دوش کشیده. البته اول نهضت هم که سال 41 نهضت شروع شد، 15 سال قبل از این تاریخ، اونجا هم قومی ها جلوتر از دیگران بودن، لکن اون وقت هنوز مسئله اونچنان پخته و سنجیده و به نهایت رسیده نبود. اما اینجا دیگه شروع انقلاب، حرکت بزرگ انقلاب، قومی ها پرچمدار شدن. پیشتاز شدند، چون مؤمن بودند، چون برای خدا وارد شدند. اگه برای خدا نباشه، انسان چطور سینه‌شو در مقابل گلوله نگه می‌داره؟ مگر بدون اعتقاد به حقیقت وجود باری تعالی و حق باری تعالی ممکنه کسی اینجور خودشو در مقابل خطر به این بزرگی قرار بده؟ چون مؤمن بودن، چون ایمان به خدا داشتن، خدا به کارشون برکت داد. این کار ظرف یک روز، دو روز، سه روز، همطور که عرض کردم، شروع شد و به ظاهر تمام شد، اما تمام نشد. کشور رو مشتعل کرد. اول قم، تبریز، بعد کجا، بعد کجا، بعد کجا. خب، حالا چند تا کار، چند تا نکته در این حرکت وجود داره که من میخوام این دو سه تا سه چهار تا نکته رو عرض بکنم. اول که اینا درس برای ما. ببینید، اینا ما در این دوران عجیبی زندگی میکنیم دیگه. یعنی ما امروز ملت ایران و جمهوری اسلامی نسبت به اون روزهای اول، حالا صد برابر کسی نمیتونه به طور دقیق محاسبه کنه، اما واقعا مبالغه نیست که بگیم صده ها برابر ما امروز پیشرفته تر، قوی تر، آگاه تر، پربینش تر، مسلط تر بر امور، ما ملت ایران، ما که میگم یعنی ملت ایران، نسبت به اون روزا هستن. حوادث دنیا هم امروز با اون روز خیلی فرق داره. حوادث عجیبی در دنیا حاکمه، چیزایی که باور کردنی نبود امروز تحقق داره پیدا میکنه در دنیای غرب، در دنیای شرق، منتهی به شرق عالم، منتهی به غرب عالم، نیمکره شمالی، نیمکره، همه اصلا یه اوضاع عجیبی است دنیا دیگه. میبینید، از این تجربه ها باید استفاده کنیم. تجربه اون روز، این تجربه ها کهنه نمیشه. یکی سرعت عمله. نکته اول سرعت عمل. زود احساس تکلیف کردن. ما گاهی اوقات مشکلمون اینه که تکلیف رو زود تشخیص نمیدیم. باید بیان بشینن با اون حرف بزنن، استدلال کنن، چه کنن؟ وقت میگذره. سرعت عمل مردم در احساس تکلیف، وقتی نگاه کردن دیدن که خب اینجور داره حرکت میشه، فهمیدن با چی کار کنن، آمدن باید. مردم عادی آمدن، دکاندار آمد، بازاری آمد، طلبه آمد، فضلا آمدن، بزرگانی از حوزه وارد شدن، مردم معمولی عادی آمدن توی میدان. به سرعت احساس تکلیف کردن، این یک. دوم، نکته دوم، خطرات بزرگ این کار رو که میدانستن و میشناختن این خطرات رو به جان خریدن، پذیرفتن. معلومه شما وقتی بیایی توی خیابان در رژیمی مثل رژیم طاغوت، با اون ظلم، با اون بیرحمی، با اون سنگدلی که سنگدلی او رو دیده بودیم، دیده بودن مردم، پوزه خرداد رو دیده بودن، حوادث بعدی رو در همین قوم، غیر از دوم فروردین سال 42 که مرزه فیضیه و قضایای مرزه فیضیه است، در سال 54 هم یه حادثه بزرگ مهم دیگری در مرزه فیضیه به وجود آمد. مردم اینا رو دیده بودن، اینجور نبود که غافل باشن، خطرات رو میدانستن اما به جان خریدن، خطر رو پذیرفتن، وارد میدان شدن. این دوم. بالاخره بدون خطر پذیری نمیشه وارد کارهای بزرگ شد. نکته بعدی این است که به هنگام حرکت کردن. ببینید، من بارها این رو در جمع‌های مختلف عرض کردم. در یک خط تولید ممکنه 20 تا کارگر ردیف ایستادن، این محصول صنعتی داره روی این خط حرکت میکنه، هر کدوم یک کاری باید انجام بدن. یکی باید یه چکش بزنه، یکی باید یه پیچ رو بگردونه، یکی باید یه چیزی رو بگذاره، یکی باید چیزی رو برداره. در لحظه خودش باید این کار رو انجام بدن. اگر این جسمی که شما یکی از این 20 نفری هستید که پشت خط تولید ایستادید، از جلو شما عبور کرد، شما 10 ثانیه بعدش به فکر افتادید، از دست رفت دیگه، کار تمام میشه. به لحظه باید انجام داد. توابین برای انتقام خون مطهر امام حسین آمدن، جنگیدن، کشته شدن، همشون کشته شدن. اما در تاریخ اینا رو مدح نمی کنن. چرا؟ چون دیر جنبیدن. شما که میخواستید خونتون رو در راه امام حسین بدید، چرا در اول محرم، دوم محرم نیامدید یه کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی چیز. این کار رو به هنگام انجام ندادن اینه. کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم. تأخیر نباید داشته باشیم. ما به تناسب اهمیت که اون کار داره خطرات رو به جان بخریم. بالاخره در هر حادثه ای هر خطری رو نباید نظام به جان بخره. نه، بعضی از حوادث هست که انقدر اهمیت نداره که انسان جانش رو به خطر بیاندازه. به تناسب اهمیت حادثه خطر مترتب بر ورود در میدان رو به جان بخریم. مشکل اون وقتی به وجود میاد که ما تو این وظایف اختلال ایجاد میکنیم. به سرعت احساس تکلیف نمیکنیم، به هنگام وارد نمیشیم، خطر رو به جان نمیخریم، ملاحظه میکنیم. این اگر چنانچه این شرایط رو رعایت بکنیم، پیشرفت قطعی است. یعنی تردید نکنید. نمونش سالهای دفاع مقدس. بنده بازم برای چندمین بار سفارش میکنم شرح حال این خانواده های شهدای دوران دفاع مقدس یا دفاع از حرم اهل بیت رو بخونید، ببینید چه سختی هایی رو اینا متحمل شدن. این جوان همسر عزیزش، فرزند نور چشمش رو رها میکنه، میره برای ادای تکلیف. در دفاع مقدس هزاران هزار هزارها اینجوری رفتن وارد میدان شدن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یه دیوانه ای مثل صدام با امکانات فراوان وارد میدان میشه، آمریکا کمکش میکنه، اروپا کمکش میکنه، ناتو کمکش میکنه، شوروی کمکش میکنه، کشورهای مرتجع عرب مثل ریگ پول به پاش میریزن، آخرش هم هیچ غلطی نمیدونه بکنه، برمیگرده دست از سواد راستر. وقتی ما یه جوونی مثل جوونهای دوره دفاع مقدس تو میدان داریم که پشتشون گرمه به اون ایمانه و یه کسی مثل امام دست و بازوی اینا رو میبوسه، نتیجه این میشه پیشرفت حتمی است. بله جنگ احزاب بود، تو این جنگ احزاب ایران پیروز شد، یعنی همه قدرت‌های دنیا دست به دست هم دادن که ایران رو تجزیه کنن، خوزستان رو جدا کنن، فلانجا رو جدا کنن، یک وجب از خاک کشور رو نتونستن ببرن. این چیز کمیه؟ این پیروزی کوچکیه؟ وقتی حرکت میکنیم، احساس تکلیف میکنیم، خطر رو قبول میکنیم، وارد میدان میشیم، نتیجه اینه دیگه، این تجربه ماست دیگه. یک نکته دیگری که تو این حادثه بم هست این است که چرا رژیم طاغوت که میدانست مردم به این شخصیت عظیم دلبسته هستند به خودش جرأت داد این کار رو کرد؟ چون پشتش با آمریکا گرم بود. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. پشتش به کارتر جمع بود. چند روز قبل از همین حادثه قم، کارتر اینجا با شاه ملاقات کردند و عرق خوری کردند و چه کردند، در حال مستی تعریف کرد از شاه، تعریف مفصل، گفت اینجا جزیره سبا هست و فلان هست و این. پشتش به اون گرم بود. وقتی که یه چنین پشتگرمی های غلطی وجود داره، نتیجه همینه، او به دردش نمیخوره. لا یستطیعون نصرهم، اون کسانی که به نیروی کفر متکی هستند. ببینید نمیگم با نیروی کفر مراوده میکنن، نه، ما مراوده داریم با نیروی کفر. متکی اگر به نیروی غیر خدا باشن، این نتیجه. خب این از اون طرف، از این طرف هم مردم در واقع با رژیم مبارزه میکردن، رژیم طاغوت، اما در واقع با آمریکا مبارزه میکردن، در واقع با کارتر مبارزه میکردن. حضور آمریکا در ایران اون روز یه چیز عجیب و غریبی است. به نظر من شما جوانهای عزیز که تشریف دارید و اون وقتا رو ندیدید، و شاید بعضیتون حالا تو کتابا خونده باشید، خیلی هم نخوندن تو کتابا، کم، متاسفانه کم مطالعه میکنن بچه های ما، نمیدونن مقدار نفوذ چقدر بود. آمریکا مسلط بر همه اوضاع کشور. ببینید سال 43، 14 سال قبل از حوادث، 13 سال قبل از حادثه نوزیده و 14 سال قبل از پیروزی انقلاب، امام رو تبعید کردن از قوم. چرا تبعید کردن امام رو؟ امام یه نطقی کرده بود. در این نطق مگه امام چی گفته بود؟ امام در این نطق علیه کاپیتولیاسیون، یعنی مسئولیت آمریکایی‌ها در ایران صحبت کرده بود، با آمریکا حمله کرده بود. در اون نطق امام می‌فرمایند، مضمون فرمایش ایشون اینه که اگر چنانچه شاه ایران یک سگ آمریکایی را تو خیابان زیر بگیره باید مؤاخذه بشه، اما اگر چنانچه یه آشپز آمریکایی شاه ایران را تو خیابون زیر بگیره کسی حق نداره مؤاخذش کنه. کاپیتولیسیون اینه دیگه. امام به این حمله کرد، برای این داد کشید سر دستگاه ها، وقت امام به خاطر این تبعید کردن. حالا تبعید امام 13 سال طول کشید، اما تبعید مادام العمر بود. از نظر اونا تبعید مادام العمر بود. حالا خوشبختانه انقلاب پیروز شد، امام 13 سال بعد برگشتن داخل کشور. یعنی آمریکا نبوذش تا این حد بود در این کشور. خب مردم بر علیه چنین نفوذی قیام کردن، بر علیه چنین قدرت متنفذی در کشور قیام کردن. یک نکته دیگر هم من عرض بکنم در مورد این حادثه قم، و اون است که چه در این حادثه چه در جریانی که در دنباله این حادثه رخ داد و پیش آمد، افراد یا گروه های جریان های پرمدعا و بی ریشه نتونستن نفوذ کنن. این خیلی مطلب مهمی است. مثل مشروطه نشد. مشروطه رو علما را انداختن، برای رفع استبداد را انداختن. افراد حالا معلوم الحال یا مجهول الحالی وارد میدان شدن، راه رو کج کردن به طرف سفارت انگلیس برای درخواستی که مال مردم عادی بود، واسطه شد سفارت انگلیس، رفتن اونجا. آدمای ناباب وقتی وارد یه نهضت میشن میشه این. در نهضت قم چنین چیزی اتفاق نیفتاد، در جریانی که با این نهضت را افتاد چنین جریانی تو همه اون کسانی که مخالف هم بودن مرعوب شدن، مرعوب مردم، مرعوب این حرکت عظیم، مرعوب اون نهیب‌های امام. نهیب امام تو نجف بنشینه انسان توی مجلس درس طلبگی اونچنان فریادی بزنه که دنیا رو بلرزونه. ما امام رو هم نشناختیم درست. امام، شخصیت امام، این حرکت حرکتی بود که دیگران نتوانستند واردش بشن، مرعوبش شدن. حتی اونایی که مخالف بودن، تو ایران کمونیستا بودن، افراد گوناگون بودن که دلشون با این نهضت، با این حرکت نبود، نه جرأت میکردن مخالفت کنن، نه جرأت میکردن واردش بشن، چون حرکت مردم حرکت عظیمی بود. اینا که من عرض میکنم، اینا رو تجربه های شخصی از نزدیک بنده است، که از نزدیک اون چی که دیدم، اون چی که میدونم رو دارم عرض میکنم به شما. خب حالا چرا نتوانستن نفوذ کنن؟ اینم یه نکته خودش مهمی است. چرا نتونستن جریان‌های دیگه وارد بشن، اخلال کنن، نفوذ کنن؟ علت این بود که سردمدار این حرکت، در رأس این حرکت شخصیت‌های دینی بودن. شخصیت‌های دینی با جرأت وارد میدان شدن، شخصیت دینی در همه شهر، در تهران، در قم، در جاهای دیگه، علمای بزرگ. در مشهد ما همینطور شخصیت‌های موجه دینی وارد میدان شدن. اینا شدن پرچم، اینا شدن پرچم. در شهرهای مختلف ما اینها رو دیدیم. یه عده هم که تبعیدی بودن اینجا اونجا از علما، اینا هم هر جا که تبعید بودن اونجا رو همراه کردن با خودشون، با حرفای خودشون، با دلها رو امر متوجه خودشون کرد. بالاخره انقلاب اسلامی و این حرکت عظیم که از قم شروع شد توانست ایران رو از پنجه غارتگر و خونین آمریکا نجات بده. یعنی درسته که حرکت ضد پادشاهی و ضد دربار و ضد حکومت فاسد وابسته خبیث بود، این بود، خب به حمدالله سرنگون هم کردن، اما در واقع ایران رو از حلقوم آمریکا کشید بیرون. مقصودی دارم من از بیان این حرف، ایران رو از زیر پنجه آمریکا خارج کرد. این شد پایه و اساس دشمنی آمریکا با ایران. ببینید، اینی که میگن فلان حادثه، فلان قضیه موجب شد که آمریکایی‌ها با ما دشمن بشن، بعضی‌هام حالا بعد از 40 سال میگن چرا آمریکایی‌ها رو با خودتون دشمن میکنید، ما دارین دشمن میکنیم، 40 ساله داره به خون ما تشنه است، ما حالا دشمن داریم میکنیم آمریکا رو. آمریکایی از روز اول شروع کردن. یک سندی اخیراً منتشر شده که برای من فرستادن، آوردن همین چند هفته پیش ظاهرن، از یه مرکز معتبر آمریکایی که اسناد مهمی رو بعد از مثلا گذشته 30-40 سال منتشر میکنه. این سندی رو منتشر کرده که میگوید که کارتر در دسامبر 1979، دسامبر 79 یعنی حدود 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب ما، انقلاب در فوریه 79 مسیحی پیروز شد، این دسامبر، حدود 10 ماه تقریبا فاصله، 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب یک دستوری میده کارتر به سازمان سیا. دستور این است که جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنید. ایمان اون روزه، یعنی همون اول انقلاب، اوائل انقلاب، رئیس جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران رو با خواب آشفته‌ای که لابد دیده به سازمان سیا صادر می‌کنه. اون وقت نکته جالب توجه اینه که به چه وسیله ساقط کنید، ذکر می‌کنه. اولین نکته‌ای که ذکر می‌کنه تبلیغاته، پروپاگاندا. که با پروپاگاندا تبلیغ کنید علیه جمهوری اسلامی. به نظرتون آشنا نیست این سیاست، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی؟ تبلیغ در دنیا، تبلیغ در افکار عمومی، تبلیغ در داخل کشور. این کاری بوده که اون روز اینا شروع کردن، تبلیغات. البته خب فقط تبلیغات نبود، تحریم هم بود، جاسوسی هم بود، نفوذ هم بود، زمینه‌سازی برای کودتای نظامی هم بود، از این چیزا هم بود، اما اول تبلیغات رو اسم میاره، میگه با تبلیغات. این تا امروز ادامه داره. از سال 79 میلادی که میشه سال 58 تا امروز 43 ساله که این سیاست آمریکا ادامه داره. سیاست هدفگیری سرنگونی جمهوری اسلامی به چه وسیله؟ به وسیله تحریم، به وسیله نفوذ، به وسیله فشار حد اکثری، به وسیله ایجاد اتحادهای ضد ایرانی، به ایران ستیزی، اسلام ستیزی، شیعه ستیزی، به این وسیله ها و در رأسش تبلیغات، به وسیله تبلیغات. الان 43 ساله که این کار رو دارن آمریکایی‌ها میکنن، تا امروز، تا همین امروز داره این کار انجام میگیره. البته دشمن خب معلومه که موفق به نیت شوم خودش نشد. جمهوری اسلامی اون سالها کجا؟ جمهوری اسلامی امروز کجا؟ با ریشه های محکمی که نه فقط در کشور، در منطقه ریشه دوانده، استحکامی که امروز به فضل الهی، به حول و قوه الهی جمهوری اسلامی داره، قابل مقایسه با اون روز نیست. اما اینا ضربه زدن به ما، این کارا حرکت ما رو کند کرد. ما میتونستیم جلوتر از این باشیم. اینا جنایت کردن، 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کردن، این جنایته. خب کشوری که 8 سال همه نیروهای خودش رو متمرکز میکنه برای دفاع از کشور، این نیروها میتونست در سازندگی مصرف بشه، میتوانست کشور رو پیش ببره، میتوانست فقر رو ریشه‌کن کنه. فقط جنگ تحمیلی نیست، فشار هست، تحریم هست، اینا همه موثره، اینا همه موثر بوده، اینا همه خباثت هایی کردن که حرکت جمهوری اسلامی رو کند کنند. خب حالا ما البته میشه جبران کنیم این کندی رو؟ بله، من دقیقی هم هست که میتونیم. ما باید بیشتر کار کنیم، بهتر مدیریت کنیم مجاهدت خستگی ناپذیر رو. این راهش میتونیم جبران کنیم. اینجور نیست که نشه جبران کرد، کما اینکه در یه بخش هایی به توفیق الهی همین کارا شده، در بخش های علم شده، در بخش های دفاعی شده، در خیلی از بخش های تولیدی شده این کارا. حالا شرح کارهایی که انجام گرفته، به برکت کار جهادی، به برکت ایمان و اعتقاد کارکنان، به برکت شبان روز نشناختن، شب و روز نشناختن و شبان روزی کار کردن، کارهای بزرگی انجام گرفته. در همه بخش ها باید این کار انجام بگیر، میتوانیم. خب من یه اشاره به اغتشاش های اخیر بکنم. اغتشاش های اخیر هم دست دشمن خارجی عیان بود. حالا یه عده انکار کردن، تا آدم میگه دشمن خارجی، فورا برای اینکه حالا یه جناحی رو، یه شخصی رو، یه گروهی رو، یا یه دولتی رو به زمین بزنن، فورا اون رو انکار میکنن، یعنی نخیر، تقصیر شماست. ولی نه، دست خارجی ها واضح بود، معلوم بود. اون کار آمریکایی ها، اون کار اروپایی ها، کشورهای مختلف اروپایی، هر کدوم یه جوری تو این قضیه وارد شدن، به طور عیان، آشکار، نه مخفی. معلوم شد که کیا تو این قضیه دخالت دارن. در اغتشاش های اخیر هم اینجوری بود. نمیشه ندیده گرفت اینها رو. خب اینجا هم مهمترین بخش کار تبلیغات بود. اینجا هم مهمترین بخش حرکت دشمن مسئله تبلیغات بود. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. وسواس فقط مال جن نیست، ناس هم وسوسه میکنه، وسواس میکنه، وسواس. فضای مجازی رو دیدید، رسانه های خارجی رو از غربی و عربی و عبری و امثال اینها ملاحظه کردید دیگه. اینجا هم بنابراین نقش اول مال تبلیغات بود. خب یه عده‌ای اینجور می‌خواستن وانمود بکنن و خارجی‌ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود می‌کردن که این اغتشاشاتی که حالا یه عده‌ای تعدادی میان تو خیابون‌ها و فریاد می‌کشن دو پوش می‌دن و یه جایی رو به شیشه رو می‌شکنن و یه سطل زباله رو آتیش می‌زنن فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه، بنده به شما عرض می‌کنم عکس قضیه. این کسانی که آمدن وارد اغتشاشات شدن و اینا رو راه انداختن، هدفشون برطرف کردن ضعف‌های کشور نبود، هدفشون از بین بردن نقطه‌های قوت کشور بود. اینا می‌خواستن اینا می‌خواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو، امنیتی که از نقاط قوت کشور ماست. مسئله تحصیل علم را ما هی افتخار می‌کنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم چنین. خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره، امنیت نباشه، تحصیل علم نباشه، رشد تولید داخلی نباشه. ما امسال رو هم اول سال اعلام کردیم تولید مثل سالهای دو سه سال قبل با یه شیوه خاصی و از یک نگاه خاصی. تولید تو این امسال یه حرکت خوبی داشته. همین چند ماه پیش از این تو همین حسینیه یه جمعی آمدن، پخش شد تو تلویزیون، هم پخش شد، آمدن شرح دادن کارهای تولیدی بزرگی را که دارن انجام میدن در داخل کشور که سابقه نداشته. همینجا ایستادن توضیح دادن، پخش شد. اینا رو میخوان متوقف کن، اینا رو میخواستن متوقف کن. مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت، مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبی است، تازه داشت راه می‌افتاد، شروع می‌شد، اینو می‌خواستن متوقف کنن. نقاط قوت می‌خواستن متوقف کنن. و الا بله، ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، مشکل معیشتی مردم ها داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اغتشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ اینا نمیخواستن نقاط ضعف رو از بین ببرن، اینا میخواستن نقاط قوت رو از بین ببرن. خب اینا خیانت بود، بلا شک خیانت بود و دستگاه های مسئول هم برخورد جدی و عادلانه میکنن با خیانت و باید هم بکنن. من دو تا کلمه کوتاه در آخر میخوام عرض بکنم. یکی این مسئله جهاد تبیین، تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار میکنم. دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از هنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر می‌ذاره چی می‌تونه برطرف کنه؟ باطوم که نمی‌تونه برطرف کنه. اون وسوسه رو تبیین می‌تونه برطرف کنه.
Ah!
این مطلب اول که این عرض کردم دو نکته، یه نکته اینه ما جهاد تبیین رو جدی باید گرفت، همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره، تبیین درست، تبیین صحیح. این یک. دوم اینکه هدفهای بزرگ محتاج کارهای بزرگه، باید کارهای بزرگ انجام بگیره، باید کارهای تحولی انجام بگیره. به نظر من میتوانه انجام بگیره. مسئولین مؤمنی وجود دارن، مسئولین پرکار و پلتراشی وجود دارن، میتوانه کارهای تحولی انجام بگیره. خود انقلاب بزرگترین تحول بود، کارهای مقدمات انقلاب هر کدوم یک کار تحولی بود. اینها بود که ما رو توانست از اون گردنه‌های سخت عبور بده. بعد از اینم چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه امنیت، چه در زمینه‌های گوناگون، زمینه علم، کارهای تحولی و بزرگ لازمه. به نظر من این کار ممکنه، آدمشو داریم، مسئولینشو داریم. کشور به حمدالله جوانهای خوبی داره در همین دانشگاه‌ها و در بسیاری از حوزه‌های علمی در سراسر کشور و در بین مردم گوناگون، طبقات گوناگون افرادی هستن که می‌توانن کار کنن، کارهای مبتکرانه، کارهای نوآورانه و کارهای تحولی. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال همه شما رو، شما و ما رو بر اون چی که وظیفه‌مون هست موفق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.